کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب وزارتی سلام عرض میکنم، ظهر روز پنجشنبه شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. دیروز بخشی از فصل 20 رو خوندم، امروز اجازه بدید ادامه بدیم رمان دونکیشوتو.
خواهش میکنم.
فصل 20 خواهش میکنم. در باب ماجرای غریبی که دونکیشوت دلاور با خطر کمتری به آن پایان داد، چنان که هیچ پهلوان نامدار دیگری به هیچ ماجرایی کم خطرتر از آن بر نخورده بود. دونکیشوت گفت: بلی، چون شما شوخی می‌فرمایید من شوخی نمی‌کنم. خب جناب آقای دلغک، قدری جلوتر تشریف بیاورید و جواب بدهید. آیا سرکار عالی تصور می‌فرمایید که اگر به جای این آبدنگ‌ها واقعاً با ماجرای خطیری مواجه شده بودیم، من آنقدر شجاعت از خود نشان نمی‌دادم که مردانه به مقابله بشتابم و به آن پایان دهم؟ و آیا من که پهلوانم حتماً مجبورم اصوات را تشخیص بدهم و بفهمم صدایی که می‌شنوم از آبدنگ است یا از چیز دیگر؟ آیا همچنان که حقیقت محض است امکان ندارد که من مانند شما مردک دهاتی عامی احمق که روز شب آبدنگ دیده و صدای آن را شنیده اید و در پای آسیاب بزرگ شده اید، من به عمر خود هرگز آبدنگ ندیده و صدای آن را نشنیده باشم؟ میگویید نه، کاری کنید که این 6 آبدنگ بدل به 6 افرید شوند و ایشان را یک به یک یا با هم به جان من بیاندازید. اگر من هر 6 تن را بر زمین نزدم، آن وقت به شما اجازه می دهم که تا دلتان بخواهد به ریش من بخندید. سانکو گفت: شما را به خدا بس کنید ارباب عزیزم، من اعتراف می کنم که پا از گلیم خیش فراتر نهاده و بیش از اندازه لودگی کردم، اما اکنون که با هم بی حساب شدیم و آشتی کردیم، و خدا کند که از همه ماجراها همینطور صحیح و سالم بیرون بیایید، بفرمایید ببینم آیا آن ترس عظیم ما خنده نداشت و در خور این نبود که در همه جا حکایت شود؟ ببخشید من وحشت خود را میگویم و الا میدانم که حضرت عالی هرگز حتی با نام ترس نیز آشنا نبوده اید. دونکیشوت گفت: من نمیگویم که واقعی که بر سر ما آمد واقعا خنده نداشت، ولی تصور نمی کنم که قابل حکایت باشد، زیرا مستمعین شما همه خردمند و هوشمند نیستند تا هر چیزی را به جای واقعی خیش بگیرند. سانکو گفت: بنازم به شما که لااقل دسته نیزه را به جای واقعی خیش به کار گرفتید، زیرا شما اگرچه سر مرا هدف گرفته بودید، ولی به خواست خدا و به پاس احتیاطی که من کردم و سرم را به راست دزدیدم به شانه‌ام خورد. لیکن به هر حال بگذاریم، زیرا چنان که میگویند گذشته ها گذشت. پانویس در متن اصلی نوشته است: همه لکه ها با رخت شویی از بین می رود. ادامه داستان. و نیز اغلب شنیدم که میگویند آن کس دوست توست که تو را بگریاند، مضافاً بر این که اربابان بزرگ وقتی دشنامی به نوکران خود میدهند، عادتاً خلعتی نیز به آنان میبخشند. دیگر نمیدانم وقتی چوبشان زدند چه به ایشان خواهند داد، ولی گمان میکنم پهلوانان سرگردان پس از چوب زدن جزیره‌ای در دریا یا مملکتی در خشکی به ایشان می بخشند. دون کیشوت گفت چه بسا بخت چنان یار شود که هرچه تو میگویی به حقیقت بپیوندد. به هر حال سانکو، مرا حلال کن و برگذشته ببخشا. تو مرد عاقلی هستی و میدانی که حرکات اول انسان در اختیار خودش نیست و نیز میخواهم که تو از این پس بر نکته ای واقف شوی تا از پرحرفی با من خودداری کنی، و آن این که در همه کتاب‌های پهلوانی که من خواندم که تعداد آنها لا تعدد و لا تحصاست، هرگز ندیدم که مهتری این چنین جسورانه که تو با من حرف میزنی با اربابش پرحرفی کرده باشد. راستش را بخواهی ما هر دو سخت مقصریم. تو از آن جهت که چنان که باید به من احترام نمیگذاری و من از این جهت که چنان که شاید حرمت خود نگاه نمی دارم. مثلا همین گاندالن مهتر آمادیس که کنت جزیره بری شد، می گویند این مرد تا شب کلاهش را در دستش نگاه نمی داشت و سر فرود نمی آورد و کمر به تعظیم و تکریم خم نمی کرد با اربابش حرف نمی زد. از گازابال مهتر دون گالاور چه بگویم که چقدر ساکت و خجول بود. برای وقوف بر استعداد عجیب او در حفظ سکوت همین بس که در سرتاسر آن داستان عظیم و واقعی بیش از یک بار به نام او اشاره نشده است. از آنچه گفتم تو ای سانکو باید نتیجه بگیری که لازم است بین آقا و نوکر و ارباب و رعیت و پهلوان و مهتر فرق قائل شد. بنابراین ما باید از این پس بیان که پا از حد خیش فراتر بگذاریم و به خود اجازه شوخی زیاد از حد بدهیم، بیشتر به هم احترام بگذاریم. چون به هر کیفیت که من از تو برنجم، باز همان حکایت سنگ و سبو خواهد بود. پانویس اشاره به ضرب المثل اسپانیایی است که میگوید اگر سنگ به کوزه بخورد بدا به حال کوزه، و اگر کوزه به سنگ بخورد باز بدا به حال کوزه. لوی ویراردو مترجم فرانسوی دون کیشوت. ادامه داستان. پاداش ها و احسان هایی که من به تو وعده داده ام به موقع خود خواهد رسید، و اگر هم نرسید لااقل حقوقت چنان که بارها به تو گفتم سوخت نخواهد شد. سانکو گفت هرچه حضرت عالی بفرمایید عین ثواب است، ولی اگر وقت اعطای پاداش و انعام هرگز نرسد و من ناگزیر شوم که فقط به حقوق اکتفا کنم، میخواهم بدانم در زمانهای قدیم مهتران پهلوانان سرگردان چقدر حقوق میگرفتند و آیا قرار و مدار ایشان به طور ماهانه بود یا مثل شاگرد بناها روزانه. دون کیشوت گفت تا جایی که من می دانم مهتران در زمانهای قدیم حقوق نمی گرفتند، بلکه مجانن خدمت می کردند، و اینکه من در وصیت نامه سر به مهری که در خانه گذاشتم حقوقی برای تو تعیین کردم، از نظر حوادثی است که ممکن است پیش بیاید. زیرا در حقیقت من هنوز نمی دانم در این دورانهای پرآشوب که ما در آن زندگی می کنیم کار و بار پهلوانی چگونه خواهد گرفت، و من نمی خواهم برای چیز به این ناقابلی روح هم در آن دنیا معذب باشد. تو رفیق سانکو واقعا باید بدانی که در این دنیا حرفه‌ای پر درد سرتر و خطرناکتر از رفتن به دنبال ماجراها نیست. سانکو گفت من کاملا باور می کنم، زیرا تنها صدایی که از آب دنگ ها بر می خواست توانست دل ماجراجوی شجاعی مثل حضرت عالی را بلرزاند و به وحشت دچار کند. از این گذشته اطمینان داشته باشید که من از این به بعد جز برای تکریم شما ارباب واقعی و طبیعی خود لب از لب نخواهم گشود و دیگر با شما شوخی و لودگی نخواهم کرد. دون کیشوت گفت در این صورت چنان که گفتند در تشک پرقو خواهی خوابید، زیرا پس از والدین احترام اربابان بیش از همه واجب است، چه این هر دو از نظر حقوق و شؤون برابرند. توضیح در مورد تشک پرقو در متن اصلی نوشته است: بر کف خاک و آن کنایه از آرام و آسوده زیستن است. مترجم. فصل 21 در باب ماجرای بزرگ و در شرح غنیمت کلاهود مامبرن و سایر حوادثی که بر سر پهلوان شکست ناپذیر ما آمد. توضیح: کلاهود مامبرن کلاهی بود جادویی که مامبرن پادشاه تازی نژاد اسپانیایی بر سر می گذاشت و عاقبت به دست رنودو منتوبان پهلوان سرگردان افسانه ای افتاد. رجوع شود به کتاب‌های پهلوانی بویاردو و آریوست. توضیح دکتر باردن. ادامه داستان: در این اثنا باران خفیفی شروع به باریدن کرد و سانکو مایل بود به درون آبدنگ ها پناه ببرد، اما دونکی شد به سبب گولی که از آبدنگ ها خورده بود دل پری از آنها داشت و به هیچ وجه حاضر نمی شد قدم به داخل آنها بگذارد. لذا ناگهان به سمت راست عطف عنان کرد و هر دو به جاده ای رسیدند که به راه پیموده روز قبلشان شبیه بود. چشم دونکیشوت در فاصله کمی از دور به سواری افتاد که چیزی براق و درخشان بر سر داشت، چنان که گفتی از طلا بود. دونکیشوت به محض دیدن سوار رو به سوی سانکو برگرداند و گفت: به نظر من هیچ ضرب المثلی نیست که متضمن حقیقتی نباشد، زیرا مگر ضرب المثل ها بجز جملاتی که از تجربه نتیجه شده اند و تجربه خود ام العلوم است چیز دیگری هستند؟ و این اصل به خصوص در مورد مثلی که میگوید خدا اگر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری، صادق آمده است. چه فی الواقع اگر دست تقدیر دیروز عصر در ماجرایی را که در جستجوی آن بودیم به روی ما بست و ما را از صدای آبدنگ ها به اشتباه انداخت، اینک در ماجرای دیگری به مراتب بهتر و مسلمتر از آن را چهار تاق به روی ما می گشاید. و این بار اگر من نتوانم مدخل آن را پیدا کنم، بیان که عذر وارد نبودن به وضع آبدنگ ها یا تاریکی شب از من مسموع باشد، گناه از خود من خواهد بود. و من این همه را بدین سبب گفتم که اگر اشتباه نکنم، اینک مردی را میبینم که به سوی ما پیش میآید و کلاهود مامبرن را که من برای به دست آوردن آن قسم خورده ام و تو لابد فراموش نکرده ای بر سر دارم. سانکو گفت: ارباب، به خاطر خدا مواظب گفتار و به خصوص رفتار خود باشید. دل من هیچ نمیخواهد که به زیر آبدنگ های دیگری بیفتیم و مغز ما را با دنگ دیگری بکوبند. دونکی شد بانگ برآورد که لعنت شیطان بر تو مرد باد، آخر کلاهود را با آبدنگ چه مناسبت است؟ سانکو گفت: چرس کنم، ولی اگر مثل سابق آزادی سخن گفتن می داشتم، چنان دلایلی برای حضرت عالی می آوردم که ملاحظه می فرمودید کاملا در اشتباهید. دونکی شد گفت: ای خائن بدگمان، من چگونه ممکن است در اشتباه باشم؟ بگو ببینم، مگر تو آن پهلوانی را که سوار بر اسب قزل به سوی ما پیش می آید و کلاه خود زرینی بر سر دارد نمی بینی؟ سانکو گفت: آنچه من میبینم و تماشا میکنم مردیست سوار بر خری خاکستری مثل خر من و چیزی بر سر دارد که برق میزند. دونکیشوت گفت: خب دیگر، آن چیز همان کلاهود مامبرن است. حال تو کنار برو و مرا با او تنها بگذار تا ببینی که چگونه بی آنکه سخنی بگویم و وقتی تلف کنم کار را به انجام میرسانم و کلاه خودی را که چندان در آرزوی تصاحب آن بودم به دست می آورم. سانکو گفت: کنار رفتن که کار من است، ولی باز می گویم که خدا کند این گیاه سرخس باشد و آبدنگ نباشد. دون کیشوت فریاد زد: برادر، قبلا هم به تو گفتم که آنقدر گوش مرا با کلمات آبدنگ و دنگ مکوب، زیرا قسم به تمام، میفهمی؟ قسم میخورم که جانت را مثل آبدنگ به اعماق جسمت میکوبم. سانکو از ترس آن که مبادا اربابش به سوگند خود وفا کند فوراً لب فرو بست. چه؟ دون کیشوت از فرط خشم بران بود که چاک دهانش را باز کند. باری ببینیم آن کلاه خود و آن اسب و آن سوار که دون کیشوت از دور می دید چه بود. در آن حوالی دو ده نزدیک به هم بودند، یکی چندان کوچک که نه داروخانه داشت و نه سلمانی، و دیگری بزرگتر که این هر دو را داشت. دلاک ده بزرگتر خدمت ده کوچک را نیز می کرد و در ده کوچک بیماری بود که احتیاج به فست خون داشت و مردی که می خواست ریش بتراشد. دلاک برای انجام دادن این دو کار به آن ده می رفت و یک لگن سلمانی از مس سرخ با خود داشت. تقدیر چنین خواسته بود که آن روز باران دلاک را در راه بگیرد و او برای آنکه کلاهش که لابد نو بود تر نشود، لگن را روی آن بر سر گذاشته بود و چون لگن از مس نو بود از فاصله نیم فرسخی می درخشید. دلاک همانطور که سانکو می گفت بر خر خاکستری رنگی سوار بود و به همین علت بود که دون کیشوت گمان کرد اسبی قزل و پهلوانی با کلاه عود زرین می بیند. چون هرچه به چشم او می آمد او آن را با هذیان پهلوانی و با افکار پریشان خود به شکل دیگری در نظر مجسم می‌کرد. باری همین که دون کیشوت نزدیک شدن آن سوار بینوا را مشاهده کرد، بیان که سخنی با او بگوید نیزه را به حال حمله فرود آورد و چهار نعل بر سر او تاخت و عزم این که تن او را با نیزه سوراخ کند. لیکن در لحظه رسیدن به حریف بیان که از حدت و سرعت تاخت خود بکاهد بر او بانگ زد که ای مخلوق مفلوک، یا از خود دفاع کن یا چیزی را که به حق شایسته من است به طیب خاطر به من واگذار. دلاک که هرگز به چنین چیزی نیندیشیده و پیشبینی چنین واقعی را نکرده بود، وقتی آن شبح را دید که بر سر وی تاخته است، برای حفظ خود از ضربت نیزه چاره‌ای جز آن ندید که خیشتن را از پشت خر به زیر اندازد. سپس همین که پایش به زمین رسید به چالاکی آهو بلند شد و چنان سبک بال از وسط صحرا پا به دویدن گذاشت که باد نیز به گردش نمی رسید. دلاک لگن خود را به جا گذاشت و دون کیشوت که به جز این چیزی نمیخواست بانگ برداشت که آن کافر احمق نبود و از شیوه سگ آبی تقلید کرد که چون از دست شکارچیان به ستوهایت با دندانهای خود چیزی را که به حکم غریزه میداند به خاطر آن تعقیبش کردند میبرد. سپس به سانکو فرمان داد تا کلاه خود را از زمین بردارد و سانکو وقتی آن را در دست خود سبک سنگین کرد گفت: ماشاءالله، چه لگن سلمانی خوبی است. یک سکه 8 رئالی نقره شیرین می‌ارزد. و پس از آن لگن را به دست اربابش داد. دون کیشوت فوراً لگن را بر سر نهاد و به هر سو گرداند و بازگرداند تا مگر جای بندهای آن را پیدا کند و چون به این کار توفیق نیافت فریاد زد که گویا آن کافر که اول بار این کلاهخود تاریخی را به اندازه سر او ساختند کله گنده ای داشته و بدتر آن که نیمی از کلاه افتاده است. وقتی سانکو شنید که اربابش لگن سلمانی را کلاهود می داند، نتوانست از قهقهه خنده خودداری کند، ولی چون به یاد خشم ارباب افتاد خنده را نیمه کار فرو خورد. دونکیشوت پرسید: به چه می خندی سانکو؟ سانکو گفت: به این می خندم که آن کافر صاحب اول این کلاهود چه کله گندهی داشته و کلاهش همانقدر که یک مگس به مگس دیگر شبیه است، عیناً به لگن سلمانی میماند. دونکیشوت گفت: سانکو، هیچ میدانی که من به چه میاندیشم؟ من خیال میکنم که این تکه عالی، یعنی این کلاهخود جادویی، بر حسب تصادفی عجیب به دست کسی افتاده که قدر و قیمت آن را ندانسته و چون دیده است که از طلای ناب است، بیان که خود بداند چه می کند، نیمی از آن را آب کرده و بدل به پول نموده است، به قسمی که نیم دیگر آن به این صورت باقی مانده و چنان که تو می گویی در واقع بیشباهت به لگن سلمانی نیست، لیکن هرچه می خواهد باشد، برای منی که آن را می شناسم این تغییر شکل اهمیتی ندارد. من در نخستین ده که به آهنگری برسم آن را مرمت خواهم کرد و چنان که و چنان کلاهخودی از آن خواهم ساخت که خدای آهنگران برای خدای جنگ نساخته باشد. پانویس: در اینجا دونکیشوت اشتباه می کند، چون ولکان خدای آهنگران نبود که برای مریخ خدای جنگ کلاهخود ساخت. بالعکس، مریخ برای او ساخت و آن هم چه کلاهخود بدی، و این کار را وقتی کرد که با زن ولکان یعنی زهره روابط نامشروع پیدا کرده بود. توضیح رودریگز مارن. و ما اضافه می کنیم که ولکان سلاح رزم برای آشیل و رنه ساخت. توضیح دکتر باردن، ادامه داستان. فعلا به انتظار فرا رسیدن آن روز، من آن را همان گونه که هست بر سر می گذارم، زیرا به قول معروف کاچی به از هیچی. و از طرفی این برای حفاظت سر من از ضربات سنگ کافی خواهد بود. سانکو گفت: بلی، اما به شرط اینکه مثل آن روز که جنگ دو لشکر بود و آرواره شما را خورد کردند و ظرف آن شربت متبرک که مرا به حال تهوع انداخته بود شکستند، سنگ ها را با قلما سنگ نیندازند. دونکیشوت گفت: بر فقدان آن شربت چندان تأسف نمی خورم، زیرا تو خود می دانی که من هنوز ترکیب آن را به خاطر دارم. سانکو گفت: من نیز ترکیب آن را از بر می دانم، ولی خدا مرگم بدهد اگر بخواهم بار دیگر آن را بسازم یا با آن لب بزنم. به علاوه دیگر فکر نمی کنم هرگز خود را به وضعی دوچار کنم که نیاز به آن شربت پیدا شود. برعکس، من در این اندیشم که به نیروی هر پنج حس چنان در حفظ خود بکوشم که نه مجروح شوم و نه کسی را مجروح کنم. ولی راجع به این که بار دیگر مرا بر لحاف می رخصانند یا نه، نمی توانم چیزی عرض کنم، چون این واقعه جزو آن دسته از بدبیاری هاست که آدم نمیتواند پیش بینی کند، و وقتی هم پیش آمد، جز اینکه آدم شانه های خود را جمع کند و نفس در سینه نگاه دارد و چشمانش را ببندد و خود را در اختیار سرنوشت و لحاف بگذارد، چاره ای ندارد. دونکیشوت وقتی سخنان اخیر را شنید گفت: سانکو، تو به راستی مسیحی درست و حسابی نیستی، زیرا هرگز توهینی را که به تو کردند فراموش نمی کنی. پس بدان که یک مرد آزاده و جوانمرد هرگز وقعی به این شوخی های کودکانه نمی گذارد. بگو ببینم، در آن معرکه کدام پایت لنگ شد و کدام دندت فرو رفت و کجای سرت شکست که هنوز آن شوخی را فراموش نمی کنی؟ گفتم شوخی و حق دارم، چون بالاخره هرچه به آن واقع می اندیشم به روشنی می بینم که به جز شوخی و سرگرمی چیز دیگری نبوده است. اگر من آن را شوخی تلقی نمی کردم، تا کنون به آنجا بازگشته و به کینخواهی تو چندان بیداد کرده بودم که یونانیان به انتقام ربودن هلن نکرده باشند، و مقصودم از هلن همان دختر زیبایی است که اگر در این عصر میزیست و یا دلسینه من در عهد او زیسته بود، او به یقین نمیتوانست چنین به زیبایی شهره شود. پانویس: هلن اشاره است به داستان ربودن هلن و جنگ یونانیان با شهر تاریخی تروا در میتولوژی. ادامه داستان: دون کیشوت پس از گفتن این سخنان چنان آهی عمیق کشید که دود آن به فلک بر شد. سانکو باز گفت: حال که ما نمیتوانیم آن اراذل را بگریانیم، ناچاریم بگوییم آن کار را برای خنده کرد. اما من خوب میدانم که کجای آن کار برای خنده بود و کجای آن برای گریه، و همچنان که درد آن از شانه هایم بیرون نمی رود، یاد آن نیز هرگز از خاطرم محو نخواهد شد. ولی ارباب، فعلا این موضوع را کنار بگذارید. فقط شما لطفا به من بفرمایید با این اسب قزل که به نظر من یک خر خاکستری است و آن مردک که شما به این قشنگی بر زمینش زدید از خود به جا گذاشته است چه باید کرد؟ آنطور که او به چاک جاده زد، به قیافش نمی آید که هیچ وقت به سراغ خر خود برگرد، و به ریش هم قسم که خرک هم خر بدی نیست. دون کیشوت گفت: من هرگز عادت ندارم کسانی را که مغلوب کرده ام لخت کنم، و نیز دور از راه و رسم پهلوانی است که اسب مغلوبین را بگیرند و ایشان را پیاده بگذارند، مگر اینکه پهلوان غالب اسب خود را در جنگ از دست داده باشد، که در این صورت مجاز است مرکب پهلوان مغلوب را به عنوان غنیمت جنگ برای خود بردارد. بنابراین سانکو، تو از این اسب یا خر یا هرچه میخواهی اسمش را بگذاری صرف نظر کن، زیرا صاحب آن همین که دید ما از اینجا دور شده ایم به سراغ مرکب خود باز خواهد آمد. سانکو گفت: محاذا خدا علیم است که من میخواستم آن را برای خود بردارم، و یا لااقل خر خود را که چندان خوب نیست با آن عوض کنم. و به راستی که قوانین پهلوانی چقدر خشک و محدودند که اجازه نمیدهند آدم حتی خری را با خر دیگری عوض کند. لیکن میخواهم بدانم آیا نمیتوانم لااقل جل و پالان و بند و افسار آن را نیز با هم عوض کنم؟ دون کیشوت گفت: در این مورد کاملا مطمئن نیستم، ولی چون محل شک است، تا کسب اطلاع صحیح تری من به تو اجازه می دهم که چنان که واقعا نیاز مبرم به آنها داری عوضشان کنی. سانکو گفت: چنان نیاز مبرمی به آن پالان و افسار دارم که اگر برای شخص خودم می خواستم آنقدر لازم نبود. و بلافاصله با استفاده از آن اجازه به قول طلاب علوم دینی عوضت تعویزن کرد، و خر خود را با پالان و افسار نو چنان زیبا آراست که با اولش مثقالی 700 دینار فرق کرد. پانویس: عوضت تعویزن ترجمه اصطلاح لاتینی موتاتیو کاپاروم است، و آن عبارتی است که کاردینال ها و اسقف های روم وقتی در عید پاک می‌خواستند پوستین خود را با لباس ابریشمین مجللتری که سرخ رنگ بود عوض کنند بر زبان می‌راندند. توضیح دکتر بارده: اصطلاح مثقالی 700 دینار در متن اصلی نوشته است یک ربع و یک ثلث بیش از سابق آراسته به نظر آید. توضیح مترجم: پس از فراغت از این کار، هر دو از باقی مانده غذایی که از روی قاطر پدران روحانی برداشته بودند نهار خوردند، و از آب نهری که به آبدنگ ها می رفت نوشیدند. لیکن به خاطر وحشتی که از آن آبدنگ ها به ایشان دست داده بود و به همین جهت از آنها بدشان می آمد، برای نگاه کردن به آنها سر بر نگرداندند. سرانجام چون خشم و حتی بدخلقی ایشان با اشتها از بین رفت، هر دو سوار شدند و برای آنکه وضعشان با وضع پهلوانان سرگردان بهتر تطبیق کند، بیان که راه معینی را در پیش بگیرند، در جهتی که روسینانت می بردشان به راه افتادند، زیرا اراده سوار تابع اراده مرکبش بود و خر سانکو نیز چون رفیقی موافق همه جا به دنبال اسب می رفت. بدین ترتیب هر دو بر سر شاهراه باز آمدند و بیان که مقصد معینی داشته باشند، آن راه را به امان خدا در پیش گرفتند. خب آقای حمید، وقت امروز تمام شد، ادامه داستان رو بذاریم برای فردا.
بله، با کمال میل در خدمت شما.
قربان شما، روز شما بخیر، به ادامه برنامه هاتون برسید.
تشکر میکنم، روزتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.